the rest of it, yes.
That's right.
خب عنوان سخنرانی همون طرف پژوهشی بنده هست. خب من هرچی فکر کردم با تجربه‌ای هم که از برخی سخنرانی ها داشتم دیدم با من حیفه. من بخوام خیلی طولانی صحبت بکنم و خلاصه ای از
چیزی که فکر دوست دارم
خلاصه کردم و تجربه کردم
خانم دلگاه
در واقع آرا و اقوال فیلسوفان اون که آدم تو طرح می نویسه و من همین کار کردم و انشالله که امیدوارم به سرانجام برسه. من ترجیح دادم که اصلا اون چیزی که برای خودم مهم بوده و به سمت این طرح پژوهشی و به سمت این سوال رفتم رو امروز مطرح بکنم، گزارش ندم، در واقع اصل صورت مسئله رو بگم. خود این من فکر میکنم که خیلی کاره بزرگیه که قطعا من از پسش بر نمیام. خود این که میتونیم مسئله رو و پرسش رو روشن بکنیم شاید من فکر میکنم برای سخنرانی ها خیلی مناسب تر باشه تا اینکه من بخوام خلاصه ای از اقوال و آرای فیلسوفان رو بدم. تو سخنرانی در کمابیش این کار رو کردم، دوستان دیگم همین کار رو میکنن حتما. من فکر میکنم اون میاد تو نوشتار بهتر اینه که خود اون پرسش و مسئله روشن بکنیم بکنیم که خودش خیلی کار دشواریه. اون چیزی که من رو به سمت این طرح رسوند و هنوز هم برای خود من ابهام داره، یعنی هنوز هم برای من روشن نیست، اون اینه که چرا در فلسفه مدرن نظر، تئوری و کنش، پراکسیس از هم جدا شده و حالا پس از این جدایی و پس از این گسستگی به یه تعبیری نیاز به این هست که بین اینها هماهنگی ایجاد بشه، نیاز به این هست که فلسفه های مدرن که همشون کمابیش تلاش رو کردن بتونن این دوتا رو کنار هم بنشونن و در یک سیستم یک پارچه تبیینش بکنن، توضیحش بدن. چرا این اتفاق افتاده؟ و اگر این اتفاق افتاده معنیش چیه؟ عنوان سخنرانی من این هست که از نگرش در واقع معرفت شناسانه بریم به سمت هستی شناسی بحث نظر و کنش. این اون اتفاقیه که تو سده 20 افتاده دیگه، یعنی برخی از فلسفه هایی که در فلسفه بودنشون هم شک و تردید هست به بحث کنش فقط و فقط تحت نگاه معرفت شناسانه طرحش میکنن و بهش میپردازن، گویی که اصلا دیگه براشون این پرسش مطرح نیست که خود این جدایی از کجا اومده. توی فلسفه های به اصطلاح، حالا نمیدونم تا چه حدی تعبیر درستی، آنگلوساکسون، توی فلسفه تحلیلی، هر عنوانی که روش بگذاریم، دوستان حتما بهتر از من میدونن، اگر نگاه بکنید چیزی که ما میبینیم، مدخلهایی که میبینیم، بحثایی که شده توی تقریبا یک سده اخیر تحت عنوان تیوری آف اکشن یا نظریه کنش یا فلسفه کنش یا عناوین از این دست است. اصلا در این نوع نگاه که در واقع همون نگاه معرفت شناسانه هست به این پرداخته نمیشه که خب کنش و به تعبیری اخلاق که حالا عرض میکنم اصلا چرا از نظر جدا شده و چرا شما به این پرسش نمیپردازید که چه جهانیه که این دو انقدر از هم گسستن، چه در چه جهانی این دو نظر و کنش انقدر از هم گسسته میشن. اصلا در فلسفه های موسوم به تحلیلی به این مسئله پرداخته نمیشه، فقط و فقط به کنش اکشن با نگاه معرفت شناسانه بهش پرداخته میشه و مثل باقی مسائل سعی میکنن که توی این حوزه با این نگاه طرح پرسش بکنن و احیانا نگاه های مختلفی به پرسش داشته باشن. اما اون چیزی که از روز اول من رو درگیر این مسئله کرد این نبود، این نگاه معرفت شناسانه نبود، چون این نگاه معرفت شناسانه اصلا براش این پرسش مطرح نیست که نسبت بین نظر و کنش چیست. ممکنه برای بعضی از دوستان خود این پرسش مبهم باشه، عرض کردم برای خود من هم هنوز ابهام داره علارغم این همه تلاشی که کردم و در حال مطالعات جسور و ریخته و نگاهی که فیلسوفانی مثل هایدگر و گادامر به این مسئله داشتن و اصلا این پرسش رو اونها طرح کردن. از اون به بعد که این پرسش طرح شده هنوزم پرسش ابهام داره، اما به هر حال پرسش مهمی و باید پیش برداشته بشه. خب من یه گزارشی میدم که در واقع اینجا دیگه مجبورم شکل گزارش بهش بدم تا برسم به اصل پرسش و پرسش رو پرنیم. من تو ایران ندیدم توی بزرگانی که هستن کسی به این مسئله پرداخته باشه به جز آقای دکتر داوری، اونم یه چیز خیلی کوتاه به این مسئله پرداختنشون و رد شدن. اونم اینه که چرا اصلا در یونان ما پرسش این که ما این رو نمیپرسیم. فیلسوفان یونان رو نپرسیدند. فیلسوفان یونان وقتی عرض میکنن منظورم تا ارسطو هست، دیگه به جریانات فلسفی بعد از ارسطو کاری ندارم من به نظرم، چون در واقع فلسفه یک سرنوشت دیگری پیدا میکنه وقتی شکل، وقتی محتوای فلسفه آتنی از بین میره. چیزی که بعدها به نام مکاتب اپیکوری رواقی و بعد اون چی که اصطلاحاً تو قرن بیستم بهش میگن مکتب نو افلاطونی، اینها رو من جز فلسفه یونان توقف میکنم. آنچه که میگم فلسفه یونان منظورم از پیش سقراطیان به ویژه سقراط هست تا ارسطو. چرا برای سقراط، افلاطون و ارسطو اصلا این پرسش مطرح نیست؟ چه پرسشی؟ که نسبت بین نظر و عمل چیست؟ نسبت بین نظر و کنش چیست؟ چرا در یونان این پرسش مطرح نیست؟ برای افلاطون و ارسطو آنچه که مهمه آرته. نمیدونم تا چه اندازه ترجمه فضیلت میتونه اون معنای یونانی این واژه رو برسونه، اما حالا مسامحتن اگر مطابق اون چیزی که تا حالا ترجمه شده آرته رو فضیلت تعریف بکنی و ترجمهش بکنی. آرته یعنی شما در هر کاری، در هر کاری، در نجاری، در ماهیگیری، مثالایی که خود افلاطونم میزن، در هر کاری به بهترین نحو ممکن اون کار رو انجام بدی. وقتی به بهترین نحو ممکن اون کار رو انجام بدی یعنی به آرته اون کار دست پیدا کردی. پس فضیلت یعنی به بهترین نحو انجام دادن یا به بهترین شکل انجام دادن هر کنشی، هر عملی. آرته آرته ها چیه برای سقراط، افلاطون و به تعبیری حتی برای ارسطو؟ آرته آرته ها چیست؟ فضیلتی که برتر از همه فضائلت چیست؟ تئوریا. کنشی که تئوریا کنشه، نظرورزی، اون نظرورزی که فیثاغورس میگفت تماشاگر بودن، که شما گویی هیچ نسبت مصلحت جویانه، منفعت طلبانه با وجود نداری، با هستی نداری، تماشاگر هستی. حتی نظر به معنی فیثاغوری که تا افلاطون و ارسطو باقی میمونه این معنای از نظر ورزی، یعنی از افلاطون و ارسطو هم اگر ما بپرسیم که مراد شما از تئوریا چیه، همان معنای فیثاغوری رو مراد میکنن، تماشاگر بودن هستی. تماشاگر بودن هستی یا تئوریا آرته همه آرته هاست، فضیلتیست برتر از همه فضائل. یعنی چی؟ یعنی شما هنگامی به اون فضیلت اصلی دست پیدا میکنی که اهل تئوریا باشی. وقتی اهل تئوریا هستی به فضیلت اصلی دست پیدا کردی، به مهمترین آرته فضیلت دست پیدا کردی. خب فیلسوفان یونان تا ارسطو که اینگونه فکر میکنن هیچ وقت این سوال رو مطرح نکردن که اصلا جدایی بین پراکسیس و تئوریا مطرحه. حتی ارسطو که شاید ظاهراً به نظر برسه پراکسیس رو داره از تئوریا جدا میکنه، اما حقیقتاً به گسستگی میان این دو قائل نیست. یعنی چی؟ یعنی انسان یک موجود یک پارچه است برای فیلسوف یونانی. من به نظرم اینطور میرسه، اگه اشتباه میکنم بعد میتونم از دوستان استفاده بکنم یا با هم دیالوگ بکنیم. برای فیلسوف یونانی تا ارسطو انسان یک موجود یک پارچه است، برای همین اصلا این پرسش رو مطرح نمی کنه که که بنیاد اخلاق چیست، بنیاد تئوریا چیست. نه، اگر ارسطو مطرح میکنه که ما هنگامی که به پراکسیس، هنگامی که از در حوزه پراکسیس داریم حرف میزنیم بنیاد چیست، و تو اخلاق نیکوماکوس یا اخلاق کبیر این پرسش رو مطرح میکنه، اصلا مرادش این نیست که پراکسیس از تئوریا گسستگی پیوند ناپذیری دارن، نه، بلکه مراد اون این است که در پراکسیس ما قرار است در هر پراکسیسی به فضیلتی دست پیدا بکنیم، به آرته‌ای دست پیدا بکنیم، و بالاترین آرته، باز این رو ارسطو میگه، بالاترین آرته یا فضیلت، فضیلتی است که دیگه ما اون رو به خاطر چیز دیگری نمیخوایم، یعنی همون خیر فی نفسه. پس این خیر فی نفسه ارسطویی که دیگه ما اون رو به خاطر چیز دیگه ای نمیخوایم، همون آگاتون نیست که افلاطون تو جنگور میگه، یعنی همون خیری است که عین زیبایی است و عین حقیقت. پس ارسطو چیزی غیر از این نمیگه. به واسطه روش فلسفی ارسطو، به واسطه روش فلسفی ارسطو، اون ناگزیره که رساله مستقلی بنویسه در باب اخلاق، انواع اتوس ها، کاراکتر ها رو تقسیم بندی بکنه، تحلیل بکنه. ولی اون جایی که غایت ارسطوئه، یعنی آگاتون، همون چیزیست که افلاطون میگه، یعنی همون خیریست که این زیباییست و این حقیقته. پس بنابراین تمایزی وجود نداره و بالاترین آرت است و همه غایت زندگی انسان رسیدن به اینه. پس هیچ جدایی بین تئوریا و پراکسیس به اون معنی نیست. یک پارچگی حاکمه که نهایتاً فیلسوفه که فقط میتونه به اون تئوریا دست پیدا بکنه، یعنی به بالاترین وجه زیست انسانی دست پیدا بکنه. این یک مختصری بود. میدونم ممکنه تو فلسفه تحلیلی اصلا همچین نگاهی نمیشه به فلسفه یونان رو عرض بکنه. در فلسفه های تحلیلی اصلا اینجوری نگاه نمی کنن. در فلسفه های تحلیلی چنان نگاه می کنن که وقتی که معرفت شناسانه نگاه می کنن، گویی که از همون سرآغاز شکل‌گیری تاریخ متافیزیک غربی، برای افلاطون و ارسطو هم حوزه پراکسیس یک حوزه کاملا جدایی بوده از تئوریا. در صورتی چنین نیست. حداقل من به عنوان یک دانشجوی فلسفه اینجوری نمی‌بینم. این در واقع صرف نظر کردن از یک وجه مهم انسانشناسی متافیزیک غربی هست که این بزرگواران ازش غافل. چه اتفاقی میفته در فلسفه مدرن که تئوریا از پراکسیس جدا میشه و به جرأت میتونیم اینو بگیم، به جرأت میتونیم اینو بگیم که شاید داستان همه فلسفه مدرن از دکارت تا هگل دست کم توضیح و روشن کردن و فلسفی ساختن و مفهوم سازی یک پارچگی بین این دوه، دو امری که دیگه چنان از هم جدا شدن که نمیشه بهشون پیوندی بینشون برقرار کرد، از دکارت تا هگل. یعنی چی؟ یعنی حوزه پراکسیس، حوزه عمل، اخلاق چنان از تئوریا جدا میشه که دیگه همه فیلسوفان از دکارت تا کانت تا هگل سعی میکنن با یک فلسفه یک پارچه این دو رو به هم پیوند بزنن، اما هیچگاه این پیوند به نحو حقیقی رخ نمیده. چرا؟ پرسش اصلی من اینه، چرا در فلسفه مدرن چه اتفاقی میفته که دیگه این امکان رو نمیده که این رو به هم پیوند بخورن؟ تا پیش از فیلسوفان سده 20 در صدر همشون های دیگه که اصلا از اون به بعده که این بحث مطرح میشه، نگاه دیگری میکنه و سعی میکنه این پرسش رو از زاویه دیگری نگاه بکنه در تاریخ متافیزیک غربی. چه اتفاقی میفته که این رخ میده؟ من فکر میکنم پرسش رو باید اینجا مطرح کرد. اون اتفاق اینجاست که در فلسفه مدرن علارغم اینکه دکارت ادعا میکنه انسان سوژه است، انسان فاعل شناسایی است و قراره که این انسان یک موجود یک پارچه باشه، اما این اتفاق نمیفته. هیچگاه اون سوژه دکارتی که جوهرش ذاتش آگاهیست و در مقابل جوهر دیگری نیسته که اون ذاتش امتداده، هیچگاه این جوهر به عنوان فاعل، به عنوان فاعل کنشگر موجود یک پارچه‌ای باقی نمیمونه. برای همینه که بعد از دکارت کانت سعی میکنه با نقدهای سگانه‌ای که مینویسه یک پارچگی ایجاد بکنه برای وجود انسان، اما ظاهرا موفق نمیشه، چون این گسستگی از جایی ریشه دوانده که نمیشه این دو رو با هم جمع کرد. یعنی فاعل شناسا بودن انسان با فاعل کنشگر بودنش گویی با هم جمع نمیشه. این اتفاق وقتی که رخ میده در فلسفه مدرن، در تاریخ متافیزیک غربی، همواره شکاف و گسستگی میان تئوریا و پراکسیس باقی مونده. اینو ما تا هگل میبینیم، تا تفسیرهای راست و چپ از هگل میبینیم که همچنان مسئله اصلی فلسفه است. به نظر میرسه مسئله اصلی متافیزیک غربی است. چگونه میتوان بین این دو ارتباط برقرار کرد؟ سوال اصلی فلسفه مدرن وقتی که پرسش از پراکسیس رو مطرح میکنه، با تعابیر گوناگونی مطرح میشه. پرسش از پراکسیس میشه پرسش از اخلاق. وقتی کانت میپرسه در نقد دوم که اخلاق و اخلاقی بودن انسان به چه معنی است، این رو از دروز نقل میکنم. منظور حقیقی کانت چیه؟ منظور حقیقی کانت اینه که جایگاه انسان در هستی کجاست؟ نسبت انسان با هستی کجاست؟ این پرسش رو از چه زاویه کانت داره مطرح میکنه؟ این پرسش رو که نسبت انسان با هستی چیست؟ جایگاه انسان در نظام هستی کجاست؟ این پرسش رو کانت از چه زاویه داره مطرح میکنه؟ این پرسش رو کانت به عنوان مرکز ثقل فلسفه مدرن از این زاویه داره مطرح میکنه که درسته که خود کانت به تعبیری نقد دوم رو اساس نقد اول قرار میده و به تعبیری همه اون سه ایده نقد اول، یعنی ایده خدا و جهان، در برابر اون ایده سوم که آزادی هست در نقد دوم توضیح داده میشه و بر اون ابتناع میشه. یعنی ایده خدا و ایده مجموع جهان بر اساس آزادی اراده توضیح داده میشه در نقد دوم. یعنی چی؟ یعنی به تعبیری نقد دوم میشه بنا و اساس نقد اول. به تعبیری اون دو ایده دیگر نظری بر اساس ایده سوم توضیح داده میشن. یعنی اساس انسان رو کانت اتونومی و استقلال، خودبنیادی، هر چی ترجمهش بکنیم، خودبنیادی انسان در نظر میگیره. اما همین خودبنیادی هم نمیتونه شکاف میان نقد دوم و نقد اول رو پر بکنه. یعنی همچنان برای کانت به عنوان مرکز ثقل فلسفه مدرن، به عنوان مرکز ثقل خودآگاهی مدرن در تاریخ متافیزیک غربی، این گسستگی و این شکاف باقی میمونه. از یک طرف انسانی رو داریم، سوژه ای رو داریم که نسبتش با وجود نسبت استعلایی شناخت وجوده. از سوی دیگه انسانی رو داریم که در همین طبیعت که دیگه اون فوزیس یونانی نیست، در همین طبیعت چنان عمل میکنه که گویی خودش یک علیت مستقله، علیت بیرون از این زنجیره علت و معلولی. این دوپاره بودن انسان همچنان باقی مونده. برای همین در کانت، در هگل و همه قرائت هایی که بعد از هگل شد تو قرن 19 ما همچنان این شکاف رو داریم، شکاف بین نظر، حوزه تئوری و پراکسیس. چه اتفاقی میفته در فلسفه مدرن؟ من برمیگردم به پرسش اولم و دوباره اون رو طرح کنم، بعد از این با گزارش مختصری که دادن، چه اتفاقی میفته در فلسفه مدرن، در تاریخ متافیزیک رندی، که دیگه متافیزیک نمیتونه تصویر یک پارچه ای از انسان راه بده و همواره این شکاف و دوگانگی بین نظر عمل باقی میمونه. و چه تلاشی شده در سده 20 با فیلسوفانی مثل هایدگر که مسئله رو با نور دیگری نگاه بکنن، از زاویه دیگری نگاه بکنن و با توضیح در واقع تاریخ متافیزیک غربی سعی بکنن پرسش جدیدی مطرح بکنن و طور دیگه اصلا مسئله طرح بشه. چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی در فلسفه مدرن میفته که در فلسفه یونان نیست؟ این که عرض کردم فوزیس و این که اون جمله از دولوز نقل کردم که اخلاق در واقع نسبت انسان با هستی است، جایگاه انسان در هستی است، برای فیلسوفان یونان تا افلاطون و ارسطو اصلا این پرسش طرح نمیشه که گویی انسان موجودی است بیرون از سلسله مراتب هستی و حالا نیازه که ما نسبت او رو با وجود به این نحو طرح بکنیم که گویی او جای بیرون از نظام هستی ایستاده. نه، برای فیلسوفان یونان فوزیس یعنی نه به تعبیر علم مدرن که کانت در واقع توضیح دهنده این دوران مدرنه، نه به معنای مجموعه از زنجیره از موجودات و اشیاء که رابطه علمی و معلولی با هم دارن، بعد انسان حالا در میان این زنجیره قرار گرفته، ما باید نسبت انسان رو با این زنجیره نشون بدیم. اصلا برای افلاطون و ارسطو همچین تصویری وجود نداره. برای افلاطون و ارسطو هستی مجموعه یک پارچه است که انسان هم درون این فوزیس قرار گرفته، انسان هم درون این طبیعت قرار گرفته، به تعبیری انسان هم از جنس فوزیسه. پس بنابراین نیازی نیست به توضیح چگونگی قرار گرفتن انسان در فوزیس. این به اون معنا نیست که افلاطون و ارسطو از جایگاه انسان سوال نمی کنند. حتما به عنوان یک فیلسوف، مثلا از آغاز تاریخ فلسفه همواره فیلسوف با این پرسش مواجه هست که نسبت انسان با هستی چیست. از زاویه نگاهی که عرض می کنم این پرسش طرح نمیشه. هنوز برای خود من ابهام داره مسئله، یعنی اینقدر پرسش سنگینه و اینقدر مسئله دشواره که به این راحتی نمیشه بهش پرداخت. چه اتفاقی در فلسفه مدرن میفته؟ ظاهرا ما میتونیم تاریخ فلسفه رو از دکارت به بعد گزارش بکنیم و سعی بکنیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده، اما وارد شدن به معنای حقیقی به این پرسش که چه اتفاقی میفته که دیگه در متافیزیک غربی این پیوند بین نظر و عمل برقرار نیست. نگاه در واقع هستی شناسی هایدگر تلاش کرده طور دیگر این پرسش رو طرح بکنه، به این نحو که وقتی دازاین در جهان بودن هست، وقتی دازاین در جهان بودن هست، اساس و بنیاد دازاین کنشه. کنش نه به معنایی که فیلسوفان تحلیلی میفهمن، نه به معنایی که پراگماتیست ها میفهمن، نه به معنای کسانی که با نگاه معرفت شناسانه مسئله رو طرح میکنن، نه، کنش یعنی همون در جهان بودن. وقتی دازاین در جهان بودنه، اون وقت نسبت بین انسان عنوان دازاین و هستی تغییر میکنه. در پی اون نسبت بین نظر و عمل هم تغییر میکنه. یعنی دیگه این پرسش از زاویه فلسفه مدرن طرح نمیشه، از زاویه دیگری طرح میشه. اگر هم در نگاه پدیدارشناسانه کنش مقدمه بر نظره، که ما رو در هرمنوتیک گادامر میبینیم، در اگزیستانسیالیسم بعد از هایدگر مثلا در سارت میبینیم، در انواع نگاه هایی که بعد از هایدگر هست به نظر میرسه یک همچین نگاهی وجود داره، ریشه همش اینجاست. وقتی در جهان بودن دازان دیگه، اون وقت شکافی بین نظر و عمل وجود نداره. بچه بنیادین دازان کنشه، عرض کردم کنش نه به اون معنی که فلسفه های دیگر داشته. پس با این نگاه به نظر میرسه، اونجایی که برای خود من مبهمه اینجاست، با این نگاه به نظر میرسه که دیگه این پرسش و برقرار کردن نسبت و پیوند بین این دوتا از اون مبانی و بنیادهای فلسفه مدرن بیرون اومده. اما به نظر نمیرسه که این پرسش دیگه طرح نباشه. یعنی امکان طرح این پرسش همچنان هست، امکان طرح این پرسش حتی با نگاه پدیدارشناسانه همچنان طرح میشود که آیا حقیقتاً نه لزوماً یک فلسفه متافیزیکال، اما آیا حقیقتاً میتوان مجدداً به فلسفه ای درس یافت که دیگه شکاف بین تئوری و پراکسیس درش طرح نباشه؟ آیا بعد از دوران مدرن ما مجدداً میتونیم به همچین یک بارچگی دست پیدا بکنیم؟ آیا پدیدارشناسی هایدگر حقیقتاً دیگه امکان این پرسش رو از ما میگیره که ما دیگه نپرسیم از تئوری و پراکسیس؟ اون چیزی که مثلا در هرمنوتیک گادامر هست که هر نسبتی با وجود در واقع نوعی تفسیره و تفسیر خودش کنشه. بنابراین همه تئوری‌ها در واقع خودش پراکسیسه به معنای هرمنوتیکی که گادامر میگه. آیا با این نگاه، با نگاه هرمنوتیکی، با نگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک دیگه واقعاً جای طرح این پرسش نیست؟ یا نه، متافیزیک غربی در دوران مدرن چنان گسستی بین تئوری و پراکسیس ایجاد کرده که حتی پس از نگاه پدیدارشناسانه هم همچنان به نظر میرسه که امکان این پرسش هست، امکان طرح این پرسش هست و این شکاف به نظر میرسه که پابرجاست. من کاری با اون تفسیری که از هایدگر میشه ندارم که بیشتر رو وجه تاریخ هستی هایدگر تاکید میشه. بعضی از مفسران و کسانی که هایدگر رو خوندن تلاش کردن که با این نگاه به این پرسش نگاه در واقع نظر بندازن، با وجه تاریخ هستی هایدگر. یعنی اگر خود متافیزیک غربی و فلسفه مدرن وجهی از تاریخ هستی است از نظر هایدگر و اون مفسرانی که اینجوری نگاه کردن، دیگه جای پرسش در واقع نظر و عمل براشون به اون معنی که ما همچنان امکانش هست که بپرسیم براشون تر نبوده. چرا؟ چون در واقع این پرسش رو درون فلسفه مدرن فقط و فقط معنی دار میبینن و اون رو وجهی از تاریخ هستی میبینن که به نظر میرسه پایان یافته است، دوچار رخوت و جمود و انجمادی شده که حتما باید افق تازه‌ای از درونش باز بشه. بعضی از مفسران های دیگه اینجوری نگاه کردن، با پررنگ کردن وجه تاریخ هستی بودن متافیزیک پرسش از شکاف بین نظر و عمل و ایجاد پیوند بین این دو رو بخشی از تمام یافتگی و تمام شدن متافیزیک غربی معنا کردن که قطعاً در تفکر آینده این پرسش به این صورت دیگه طرح نخواهد شد. من به این نگاه کاری ندارم، چون حقیقتا خودم هنوز این نگاه برام جای سوال و ابهام داره. اما اگه از این صرف نظر بکنیم، به نظر میرسه همچنان بعد از پدیدارشناسی، همچنان بعد از هرمنوتیک و اگزیستانسیالیسم هم میشه این پرسش رو پرسید که آیا امکان دست یافتن به نه متافیزیک، به فلسفه یک پارچه‌ای که در اون گسستی بین تئوری و پراکسیس نباشه هست، یا این در واقع یک رویاست؟ فلسفه چون تمامیت خودش رو از دست داده، چون اطلاق خودش رو از دست داده، چون یک پارچگی خودش رو از دست داده، طبیعتاً دیگه نمیتونه همچین انسان شناسی ارائه بده. این اون پرسش اصلیه که من تو تر هم دارم بهش میپردازم، حالا صرف نظر از نگاه های مختلفی که هایدگر و گادامر دارن و اون رو من دارم تو تر میارن، اون پرسش اصلی که همواره اذیت میکنه منو و همچنان دارم باش کلنجان رم این هست. من خواستم یک در واقع درد دلی کرده باشم از اون چی که برام مهم بوده و باعث شده سراغ این تر برم، و اون اتفاقی که در تاریخ متافیزیک افتاده، اون چیزی که در یونان بوده و دیگه تکرار نشده، اون نگاهی که در یونان بوده و دیگه با اون نگاه به وجود نگریسته نشده چی بوده و چه اتفاقی در فلسفه مدرن افتاده. به نظر میرسه هر گونه مواجهه‌ای با این پرسش، هر گونه مواجهه‌ای با این پرسش، یعنی نسبت میان نظر و عمل، نسبت میان به تعبیر فیلسوفان مدرن عقل نظری و عقل عملی به تعبیر کام، هر گونه مواجهه‌ای با این پرسش نیازمنده نه تکرار اقوال فیلسوفان مدرن، نه، نیازمند تفسیر و نگاه تازه‌ای به تاریخ فلسفه مدرن. و به نظر من اگر کسی نتونه این کار رو بکنه نمیتونه وارد این پرسش بشه. با صرف تکرار اقوال هایدگر و گادامر، با صرف پرداختن به اقوال فیلسوفان، فیلسوفان معاصر، نمیشه وارد این پرسش شد، نمیشه با این پرسش مواجهه حقیقی کرد. فکر میکنم شاید وجه این که هیچ کدوم از بزرگان تو سرزمین خودمون به این پرسش نپرداختن، غیر از اون یک مورد استثنایی که عرض کردم، همین باشه. اینقدر این پرسش دشواره چون نیازمند فهم تازه ای از تاریخ فلسفه مدرنه که معمولا کسی شاید به خودش این جرأت رو نمیده که بخواد با این پرسش مواجهه بشه. ببخشید مصدق اوقات شده من استفاده